کنم که حالا با اجازتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این فرمایش که شما داره در ذیل عبارت شیخ خوبه، ولی من مورد بررسی من اتفاقا من این قرینه متصل را که گفتم بسیار مهم بود نمیخوام از نتیجه بگیرم حرف خودم را، من یه چیز دیگری رو مسلمات همه انوار که متفق نزده کله میخوام برم جلو. حالا اونی که من عرض میکنم شیخ بخوام بدم از حرف دیگریه، درست میفهمید؟ الان من به تفصیل عرض میکنم. بله، ببینید عبارت ما این بود که صاحب مفتاح الکرام فرمودن و قال الشیخ فی التبیان. امروز باز نکات خیلی خوبی دارم خدمتتون عرض بکنم. گاهی نکته ها هست توی بس، یادم اون شعر استاد میفته تو اسفار میمونه، نکته ها چون تیغ پولاد است تیز گاهی، یعنی نکته ها خیلی ظریفه و از اون طرف کارساز، سر پولاد هم تیزه که ریزه و هم تیزه که کارسازه، می آیه میبینی. ولی ایشون زیادی شعر هم میخوندن، نکته ها چون تیغ پولاد از تیز. عرض کنم که خب حالا اینایی که الان امروز میخوام عرض کنم اینه، ملاحظه بدید بکنید، دلم بدید ببینید، من الان عبارتی مرحوم صاحب مفتاح الکرام دارم از دو تا امام این نقل میکنم. عبارتم رو ما خوندیم دیگه، دوباره نمیخونم ولی نیاز داریم برمیگردیم. پایان عبارت فرمودن که و کلام و هذین الامامین قد یعطی ان التواتر انما هو لارباب القراءات قاسم و هفتا قرای سبع لا اله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این فرمایشی که بود صاحب مفتاح الکرامه که قد یعطی، که شما فهمید چرا میگن قد یعطی؟ خب قدی و اوتیش ظاهرش میخواد بگید خلافش هم ممکنه، دیروز توضیح دادی من یادم رفت، میخواست بگید روشنه که دلالت بر این داره.
نه مثلا همون قدش رو چطور میگه؟
قدی که ایشون منظورشون اینه، میگن شیخ شروع فرمودن، فرمودن ان المعروف من مذهب الاماميه و التطلع في اخبارهم و رواياتهم ان القرآن نزل به حرف واحد الا نبی واحد. درست؟ تواتر قرائات سب یعنی چی؟ الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی هر هفته را حضرت اقرا فرمودن. پس لازمه تواتر قرائات سب این است که قرآن حرف واحد نباشد، ثبت حرف باشد، معلوم که روایات میگه نزل الا حرف واحد. چون لازمه تواتر سبع الى رسول الله این است که قرآن هفت حرف باشه، لا حرف واحد، با حالون که روایات میگن حرف واحد، پس معلوم میشه تواتر الى رسول الله نیست. این فرمایش ایشونه. ملاحظه کردید از لازم گیری میکنه از تواتر سبع. تواتر سبع لازمش اینه که حضرت هفت تا فرموده باشن، روایت میگه حرف واحده، حالون که لازمه تواتر سبع تحرفه. این فرمایش ایشون در قد یعطی. حالا
این که فرمایش شما انگار که نه، یه پیشفرضی هست که اصل تواتر هست، میدارم از منظر شخصی که بخواد اصلش رو زیر سوال ببره چه بسا بگیر، میگه این نوع عبارات میرسونه که اصلا ممکنه اینا همه با هم دیگه متواتر نباشن.
بله، چون روایات میگه حرف واحده و چون لازمه تواتر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم حرف واحد نیست، متنافی و متناقض با هم دیگه هست، پس یعطی اینکه این تواتر الی اصحاب هاست نه به حضرت. این فرمایش قد یعطی. حالا ما الان مباحثه ما با این فضایی که هست و من با گاهی عبارات برخورد میکنم، خیلی بینی و بین الله گاهی خدمت شما عرض کنم بهت زده میشم که چطور میشه گاهی فضای علمی، و الان وظیفه ما طلبگیست که اینا را 10 بار بریم برگردیم، هی بریم برگردیم ببینیم شیخ الطائفه چی فرمودن، تاریخش رو نگاه کنیم. چون وظیفه ماست، منم طلب دینا رو خدمت شما میگم، حالا ضبط میشه میمونه، بعدا بیشتر روش تأمل بشه. بعد بله بفرمایید، بفرمایید.
من واقعش متوجه توضیح قشنگ نشدم. اگر تا خود اینا تواتر باشه، یعنی مثلا تعارض از بین میره تا خود
هر بله دیگه، یعنی این هفتا هفتا قرائتن، ولی اونی که حضرت خوندن حرف واحد.
اینجا تعبیرشون قیوتی اتن تواتر انما هو لارباب ها،
یعنی ارباب القرائات آسم و اینها، یعنی تواتر به اینا میرسه تمام میشه. خب از اینا الی رسول الله هفتان،
اینا
هفتان تا اینا، یعنی ما قطع داریم عاصم چنین خونده، قطع داریم ابن کثیر چنین خونده، تواتر موجب قطع دیگه، درست شد؟ میگم اینا را قاطعیم، اما بعد از اینا که حضرت هفته خوندن نه. چرا؟ چون اگه هفته خونده باشن نزل علی حرف باید درست نمیشه، روایت میگه نزل علی حرف باید. این قد یعطی اینه. خب حالا اون مسئله تسهیل الان ایشون هم فرمان میرسیم. ببینید من فعلا تاریخچه اینا بگم، تو مباحثات به خصوص این فضایی که عرض کردم، بعضی گفتن که حالا تو تابستون و آقایون اذیت میکنیم تو این گرما، ضرورتی داره این بحث ها؟ من خدایش از تا اندازه‌ای که ما مباحثه کردیم و لوازم مهمش مرجو کردم، فوق ضرورت است این بحث. یعنی با این عبارات ما بخونیم، بریم برگردیم، بریم برگردیم، بعد اینایی را که مباحثش کردین نزد صاحب نظرها عرضه کنیم، ببینن، اونام ببینن تایید میکنن نمیکنن. خیلی اینا مهمه. الان ببینید، الان یکی هم خود مصداقش هم میخوام عرض بکنم. مصداق چراش ببینید، عبارتی که صاحب مفتاح الکرام از تبیان نقل میکنن، خب اول قدم اینه که ما بریم عبارت از منبع ببینیم، بریم از مصدر کتاب ببینیم، درسته؟ خب کلمه ان المعروف من مذهب الاماميه و تتلف، اصلا کلمه تتلف من دیدم یک بار تو تبیان نیامده. معلوم میشه که این یا از نقل به معنا شده، نمیدونم. و تتلف اخبارهم، این عبارت به شیخ نسبت داد، عبارت تبیان این نیست. خب اینه که آدم تحریک ذهنی میشه بره ببینه که تاریخ این تتلو این عباره از کجا آمده. حالا من این خدمت شما میگم، برای اینم که این بحث ها خیلی مهمه و عرض کردم ضروریه، فوق ضروریه، خوبه که جایزه هم تعیین کنیم. بله البته با جیب خالی. ببینید تا اون جایی که من الان دیدم تو نرم افزار جامعه فقه اینا که ممکنه ما بوده، فعلا در وقت محدود من میگم برای تحریک دیگران که پیجویی بشه، این عبارتی که از تبیان مرحوم شیخ نقل شده، اولین کتابی که ما پیدا کردیم این عبارت را، حدایق، صاحب حدایق اینو آوردن نسبت به شیخ و طایفه دادن. عبارت تبیانی نیست، نزدیک اینه. یه حالا یا مثلا نسخه تصحیفی شده یا نقل به معنا شده که حالا عرض میکنه. جالب اینه که ایشون مفتاح الکرامه با صاحب حدایق عصرشون نزدیک همه، زمانه اونها بحر العلوم شاگرداشون وحید بهبهانی حدایق آمده بود تو دستا، وحید و صاحب حدایق هر دو در کربلا بودن، ایشون رئیس الاصولیین، ایشون هم محدث و اخباری معروف، با هم دیگه هم خیلی خوب بودن، نماز بر هم دیگه خوندن، نماز دستگاهی در کربلا در زمان وحید و صاحب حدایق. حالا تاریخ جای خودش. نه منظورم اینه که یکی بر دیگری خوند، منظورم اینه که با اینکه سلیقه‌شون اونجوری بود، این قدر صمیمیت بود که نماز خوندن بر هم دیگه هم تا اینجا رفت. خب بله عرض کنم که خب اینی که من الان میخوام جایزه تعیین کنم اینه، مرحوم صاحب حدایق، اینا من بخونم عبارتشون، حدایق جلد هشتم صفحه 100 میفرمان که همین بحث قرائات رو مطرح میکنن، میفرمان و بل جمله و بل جمله فالنظر فی الاخبار و ضم بعضها الى بعض یعطی جواز القراءه لنا بتلک القراءات خاصتن. نه مقصد مذارت میکنم رخصتن و تقییتن، ایشون اینجوری میکنم. و این کانت القراءت ثابتت انها صلی الله علیه و آله وسلم انما هی واحده. بعد میفهم و الى ذالک ایضا یشیر کلام شیخ الطائف المحق قدس سره فی تبیان حیث قال ان المعروف من مذهب الاماميه و التتلع على في اخبارهم و رواياتهم چه ان القران نزل بر. یعنی عین عبارتی که تو مفتاح الکرام هم هست که اینجوری به ذهن میاد که حدایق تو دستا بوده، مرحوم صاحب مفتاح الکرام هم خود تبیان پیششون نبوده، از حدایق نقل کردن. خب مفتاح الکرام که از حدایق علل فرض بگیم احتمالا نقل کردن، دنبال چی فرمودن تو مفتاح الکرام؟ فرمودن کلام هذین الامامین قد یعطی، هر که عبارت سرش میشه میفهمه این لسان چه لسانی، قد یعطی. خب قبل از ایشون صاحب حدایق همینا میفرمان، دنبالش چی میگن؟ از مجمع البیان هم میارن، بعد میگن و کلام هذین الشیخین اطر الله مرقدیهما صریح. اینجا قد یعطی، ایشون فهمیدن صریح، کلام این دوتا بزرگوار صریح فی رد. رد چی؟ مدعاه اصحابون المتأخرون رضوان الله علیهم. اصحابون المتأخرون کیان؟ علامه شهید اول، شهید ثانی، محقق اردبیلی، اینا، درسته؟ صریح کلام هذین الامامین، یعنی صریح فی رد مدعاه اصحابون المتأخرون من تواتر السبع او العشر. صریحا داره میگه نیست اینا متواتر، الا ان ظاهر جملت من علما انکار. جایزه ای که میخوام عرض کنم اینه، باید دنبالش بگردیم و طلبیدی یک نفر قبل از صاحب حدایق پیدا کنیم که نسبت داده باشه به شیخ طوسی، زمانش قبل از صاحب حدایق باشه، نسبت داده باشه به شیخ طوسی که ایشون تواتر را منکره. یه نفر. حتی یک نفر از علما صاحب تصنیفات این همه پیدا کنیم که گفته باشه شیخ طوسی میفرماید قرائات سم متواتر نیست، صریح فی رد مدعاه الاجماع. اونا ادعای اجماع کردن، درسته؟ ایشون میگن صریح در رد اون اجماع. این حالا ببینیم، من اول کسی که پیدا کردم ایشون، سید نعمت الله که قبلا عرض کردم مکرر در مکرر عبارات ایشونا، وقتی گفتن که معظم و اصحاب معظم المجتهدین من اصحابنا میگن متواتره، کلون مما نزل به روح الامین علی قلب سید المرسلین، دنبال چی فرمودن؟ صلوات الله و سلام علیه. دنبال چی گفتن؟ گفتن ما اخباریین ما مخالفن. وقتی شروع کردنم بشمار از ما، اسم چند نفر بردن؟ یادونه؟ سیدم طاووس، نجم الائمه رضی، بعدش هم زمخشری. یعنی ایشون هم اونجا اسمی از تبیان و مجمع نبردن، این که جاش بود. ما این باید بگردیم، جایزه اینه یه نفر پیدا کنیم قبل از صاحب حدایق. چرا این جایزه مهمه؟ به خاطر این که بابا علامه با سیدم طاووس تو یه شهر بودن، ما بعدا بگیم سید مخالف بود، درست شو؟ علامه شهید شاگردشون با یه واسطه، شهید ثانی، محقق ثانی، محقق اردبیلی، صاحب مدارک، صاحب همه این اجلاء متأخرین، محکم میگن اجماع اصحابنا لم یخالف فیه احد. اون وقت رئیس المجتهدین شیخ الطائفه اگر انکار کرده بود میگفتن علیه الاجماع اسمش هم نمیبردن. توجه کنید این جایزه میخواد. ردون صریحون فی رد مدعاه اصحابون المتأخرون من تواتر سمون، هم ادعای اجماع. آخه اینا ادعا میکردن لااقل نمیگفتن اجماع امامی است، میگفتن شیخ الطائفه مخالف است، اسمی ازش نیست. میگن اصحابونا اندنا، میگه شیخ اندنا نیست. پس این شد چی؟ پیجوی این مطلب. تاریخش را بگردیم، عرض کنم ما داریم کار تحقیقی میکنیم دیگه. یه نفر پیدا کنیم که این اجماع را توسط شیخ منسلم کرده باشه، گفته باشه که شیخ و طائفه گفتن که این تواتر نیست. اول کس صاحب حدائق، اینم عبارتی که تو تبیان نیست، نمیدونم ایشون کجا دیدن، نقل به معنا شده. نسخه جلسه قد ملاحظه کردیم، من امله را گفتم تو مجموعه بیان امله، همطورم من تو ذهنم مونده دیگه، چون تبیان نداشتم، عبارت تبیان را از مجموعه خوندم، مجموعه امله است. امروز جالب بود برام تو رساله تواتر القرآن صاحب وسائل برخورد کردم. صاحب وسائل عبارت مجموعه بیان میارن، ایشون میگن و اصله محقق کتاب تواتر القرآن نوشته که و فی المصدر امله. خب یعنی اون املهی که ایشون معلوم میشه که به تبیان مراجعه نکرده. درست هم میگه در مسئلان بر مجمع مطبوع امله هست. منظور این برای من جالب بود که ما املات تو ذهنمون بوده، بعد دیدیم تبیان اصلهه، معلوم میشه که نسخه درست تبیان دست کی بوده؟ دست صاحب وسائل بوده. صاحب وسائل که مجمع را نسخه درست مجمع، معذرت میخوام، نسخه صحیح مجمع البیان دست صاحب وسائل بوده. ایشون اصله میارن، بعدن نسخه مجمع تو چاپای ما شده امله. نسخه خود صاحب وسائل مجمعشون اصله بوده و تو تواتر القرآن هم اصله آوردن. بله بله، اینا این چیزا پیش آمده. البته من نشد مراجعه کنم. مجمع البیان الان، ببخش الانی که میگم یعنی حدود 40 سال پیش، وقتی که من این مجمع را خریدم، نمیدونم چند تا چاپ بعد از این 40 سال شده. زمان ما 2 تا چاپ مجمع بود. اتفاقا ما طلبه شده بودیم، میخواستیم مجمع بگیریم، آمد گفتن هر 2 چاپ مجمع 10 جلدی بود. قبل یک چاپ قبل داشت مال مرحوم آقای شعرانی، یکی هم چاپ جدید بود مال مرحوم آقای رسولی محلاتی، که ما همون مال آقای محلاتی رو خریدیم که الان اینجا پیش منه. این 2 تا چاپ متأخر مجمع بود. از اون سال تا حالا چند تا چاپ شده من خبر ندارم. کتابخونه ها چاپ های جدید، تحقیق جدید، ببینیم آیا کسایی که مطابقه نسخه خطی کردن این املهه یا اصلهه. یکی دیگه آقای شعرانی که من الان نسخه شون رو ندارم، ایشون هم امله آوردن یا اصله؟ چون 2 تا نسخه الان مال آقای شعرانی و آقای محلاتی 2 تاش موجوده. الان یا تو تواتر القرآن محقق کتاب گفته بود که صاحب وسائل از مجمع اصله نقل کردن، اما در مصدر املهه، حالا که نسخه ایشون درست بوده، نسخه صاحب وسائل. خب چرا ایشون درست بوده؟ عرض کردم چون صاحب مجمع دارن عبارت تبیان رو خلاصه میکنن. تو متن تبیان چی بود؟ اصله بود. خیلی پس ایشون فرمودن صریحان صاحب مفتاح الکرامه که نگاه کردن دیدن انصافش صریح نیست، عبارت تغییر دادن، فهمدن چی؟ قد یعطی. این یه مسیری که معنا تاریخش عرض کرد، از صریحان اومد قد یعطی. حالا چیزی که میخوام عرض کنم که جالبه، این جایزه ای که گفتم، اون طرف مقابل شاهد داریم، همین کتاب تواتر القرآن صاحب وسائل. آقا این تواتر القرآن طوریست، گاهی من هی رفتم دنبالش چون خیلی کتاب عالیه، میگفتم بریم ببینیم کسی خدشه کرده بگه اصلا مال صاحب وسائل نیست. در نسبتش دیدم هم خود صاحب وسائل در عمل العامل در شرع حال خودشون مصنفاتشون رو که میگن، یکی میگن تواتر القرآن، هم خودشون اسمش آوردن، هم خود کتاب وقتی شروع میکنه میگن یقول محمد ابن الحسن الهرالعامل، یعنی تو مقدمه کتاب باز اسم خودشون رو میارن. ملاحظه میکنیم خیلی از این جهات این کتاب جالبه. باز چه کار کردن؟ محدثایی بودن تقریبا معاصر بودن صحابت‌های اکبرشون، این همین عبارت مجمع که مقتبس از تبیانه تو تواتر القرآن صاحب سال میارن نقطه مقابل صاحب حدائق که میگن صریح فی رد، ایشون میگن اینا دارن حرف ما را تایید میکنن، یعنی صاحب وسائل به شدت مدافع تواترن، ردیه نوشتن برای بعض المعاصرینشون که خواسته خدشه بکنه و در تأیید حرف خودشون در 11 دو تا 12 دارن تو دو تا فصل، کتاب خیلی خوبیه، مباحثه کردنی اگه شما حوصله کنین تواتر قرآنشون مباحثه بشه اون دقائقش، همو عبارت مجمع رو میانن که صاحب حدائق میگن صریحون، ایشون برعکس میگن این عبارت تبیان که مجمع مقتبس از اونه، ایشون میگن مجمع از مجمع میارن. داله بر چیه؟ داله بر این است که صاحب مجمع دارن میگن بابا روایات حرف واحد با روایات جواز قرائت همینا با هم دیگه جفت و جوره، سه تا هم وجه براش میگن. اینی که صاحب حدائق میگن صریحون، ایشون سه تا وجه براش میگن برای اینکه کلام صاحب مجمع را تبیان را و روایات را جمعش کنه. حالا نمیدونم اول عبارت ایشون را بخونم یا اول ببینید کتاب های بعدی قبل از اینکه حالا عبارت بخونم. مفاتیح یادونه خوندیم، صاحب مفاتیح چی گفتن؟ تا ذکر کردن که سه قوله، قول سوم انکار و تواتر مطلقا شیخ و طائفه فتبیان، پناه بر خدا اول نفر رو شیخ میگن. خب سید محمد رضوان الله علیه الان با احتمالی که من عرض کردم از کی گرفتن؟ از صاحب حدائق. قبل ایشون قرار شد جایزه تعیین کنیم یک نفر. بله بله، خود ابهامش بر تعظیم هم میاد. شنیدید که ملا تعظیم کرده بود در عقوبت؟ بله ملا اصلا من پیرنش ها چیزی را دزدیده بود، گفته بود اگر بفهمم و معلوم بشه که کی دزدیده دیگه خدا میدونه چه میکنم، صورت مبهم. بعد دیگه اونی که دزدیده بود ترسید، گفت این دیگه داره اینجوری تحلیل میکنه، رفت یه جوری برگردون بهش و رسون بهش. پیدا گفتم پیدا شد اونا. بعد گفتم خب ملا چه کار میکردی اگر پیدا نشده اون؟ گوه هیچ میرفتم یکی دیگه لباس میخریدم. حالا گاهی تهدیدا مبهمه، اما مبهمه اینجوری چه فرمون؟ بله مثلا تفاوت مثلا ما معلم بشه. عرض کنم که حالا الان فعلا اینجوریه، صاحب مفاتیح از کتاب معاصر خودشون که تازه آمده بوده تو دستا با این محکمی هم میگن الیه اشاره و چی صریحون، ما بیش از این پیدا نکن. مفتاح الکرامه دیدید عبارت ایشون آوردن، به نظرم عبارت مفاتیح هم همین عبارت منقول در چیه، نه از اصل کتاب. ببینید صفحه چند بود؟ 320 بود، 22. فرمودن که از سالس نه هو بله شیخ و تبیان، عبارت شیخان نیاوردن، نمیدونم بعدش آوردن یا نه. اگر عبارتشون تطلفی اخبار هم تو مفاتیح باشه که خیلی تقویت میکنه که نسخه شون متخذ از کیه، همونیست که صاحب حدائق آوردن و در اصل تبیان نیست اینجور عبارتی. علا ای حال این خیلی مهمه از نظر فضای علمی که بزرگانی از محقق این همه چند قرن هی بگن اجماع اجماع اجماع، از که محقق اردبیلی بگن بلا خلاف یادتونه عبارتشون رو خوندیم تو همجا بود، دیدید که فرمودن بلا خلاف در چی؟ در این که سب متواتره، عشرش خودشون قبول نکردن، درسته؟ بعد بگیم انکرت تواتره کی؟ شیخ الطائفه. آن ببینید درست شد، یعنی صاحب مفاتیح هم همین عبارت صاحب حدائقه اینا آوردن و ایشون هم گفتن صریحون، ایشون هم گفتن وقتی صریح هست دیگه پس شیخ فتبیان. ما پس الان فعلا رسیدیم مرز کتاب حدائق، یه نفر فعلا دنبالش هستیم که قبل از صاحب حدائق نسبت داده باشه به شیخ که شیخ منکر تواتره. این چیزی کمی نیست تو فضای بحث علمی. مقابلش بزرگانی که بلا خلاف میگن اجماع ماست که سب متواتر، حالا قرائنی که بعدا منفصل و متصل در کلام شیخ بیاد. این از اینجا. الان ببینید من میخوام برای مهم بودن فضای بحث عرض کنم آه. و الا شما اونایی که موضوع من خاک پای این اجلای علما که مثل من طلبه نمیشم، کفششونم رو ما وظیفه‌مونه ببوسیم، اما فضای علمی و اینجور ببینید چجور میشه گاهی. الان این مستمسک هست جلد ششم صفحه 243، مثل بزرگی مثل مرموه حکیم، درسته؟ میان وقتی میخوان مسئله تواتر رو مطرح میکنن و فیه ان الیقین بالبراء انکان من جهت تواترها ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دون غیرها کما ان جمله من کتب اصحابنا بل ان جماعت دعوا الاجماع. اینا رو میگن اجماع است، ادعای اجماع شده که تواتر سبع است، درست؟ اگه این منظوره ففیه ان الدعوا المذکوره قد انکرها جماعت من الاساطین فان الشیخ فی التبیان ان المعروف. مالا ذکر اول منکری را که میخوام بکوبن تواتر را ذکر میکنن که فان الشیخ فی التبیان. یعنی این خط فضا بس سنگی میشه، نباید ما بریم دنبالش ببینیم آخه شیخ چی فرمودن. اول نفر صاحب حدائق گفتن صریحون نه فعن شیخ تو مستمت. هر که بخونه دیگه با اعتماده که به این اجلاس میره جلو، تو جواهر تو سایر کتب دیگه میماسه. اینا رو عرض میکنم برای ببینید چقدر مهمه این فضایی که باید پیجویی بشه، ما بریم دنبالش عبارات معلوم بشه. این مال کتابهای متأخر. خب حالا من عبارت شیخ الطائفه را الان میخوام دوباره مرور کنیم. شما مقدمه تبیان را خدمت شما عرض کنم صد بار مرور کنید، بحثش کنید، مش تأمل کنید، میارزه. چرا؟ چون چنین فضایی ما که دنبال تعصب نیستیم این یا او، ما میخواییم صاحب حدائق و این متأخرین درست فرمودن، قبلی ها کسی گفته یا نگفته، به شیخ نسبت داده یا نداده، اینا معلوم بشه. حالا لذا عبارت شیخ را من باز امروز یه دفعه دیگه بخونیم ببینید شیخ چرا اونا میخونم. صاحب وسائل اول اونا میخونم. تواتر القرآن صفحه 107. بله بله صفحه کلمات صاحب وسائل، این عنوانش. البته اینا من نوعاً عنوانا زدم، هنوز خیلی کار دارم نرسیدم تکمیل کنم، یه نفعه دیگر چی ممکنم باشه و الا دسته بندی اینا جمع بندیش هنوز خیلی کار داره. فعلا چرا این عبارت آوردم تواتر القرآن صفحه 107. یه جایی هم اینجور تو خاطرم هست که دو تا چاپ داره تواتر القرآن صاحب وسائل، دو بار چاپ شده. حالا این باید تو کتابخونه ها اونایی که میدونن ببینیم که یا تو اینترنت که آدرس کتاب‌های چاپ شده را میدن ببینیم تواتر القرآن دوتا چاپ داره یا یکیه و محقق کی بوده. عرض کنم که خیلی قبل از اینکه عبارت بخونم امروز باز برخورد کردم، دیروز صحبتی شد از این که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مهر تابان حرف زده بودن که ما مکرر گفتیم، اما در المیزان میدونش نیامدن، اینجور باز نشده. امروز باز به ذهن اومد ببینیم که از این کسانی که متأخرن روی المیزان کار تخصصی کسی کرده یا نه. همینجوری ما کار نکرده میگیم خب، یعنی معروف نیست از ایشون. خیلی برای من جالب با یه جستجوی مختصر سه تا مقاله، دو تاش که جانانه، یعنی حالا یکیش جمع بندی اونا بود، متأخر بود. اصلا ما دیدم سال 91 و 92 اولی چاپ شده، 93 94 اون مقاله دومش آمده به عنوان پایان نامه. اگه ما این 6 7 سالی که مباحثه می‌کردیم همون سالا اینا رو ما دیده بودیم، اصلا بله یه جوری دیگری آجای حسن زاده گاهی تعبیر را به کار می‌گفتن، پوزش به هم خورد یا پوزش موند یا پوز چنین داد، خدا رحمتش کنه، این تعبیر ملیح را به کار می‌بردن. اگر اینا مثلا تو مباحث ما دیده بودیم جوری دیگه پوزش می‌دادیم به تعبیر ایشون. خب دو تا مقاله من نگام بکنید، تو یکی اسمش اینه، اون اولی روش شناسی روی کرده علامه طباطبایی قدس سره در چی؟ در قرائات، در اختلاف قرائات. این یکی. عنوان دومش این از تفسیر المیزان به قرائات غیر متداول، دومی هم بعدشه، دومی از حیث استیعاب موارد یه نظم بهتری داره. اصلا اینا رو برید، خیلی خیلی جالب. در مقاله اول میگن آقای طباطبایی 160 مورد، 160 مورد در المیزان مسئله اختلاف قرائات مطرح کردن. بعد میان اون مقاله بعدیش میگن در 20 مورد با قرائت حفص مخالفت کردن، ترجیح دادن غیر قرائت او را به وجوه مختلف، مواردش که معنا عوض میشه اصلا. و از چیزا که امروز خود من گفته بودم رفتم دیدم همطور تو ذهنم مونده، خیلی جالبه. آقای طباطبایی در ذیل آیه ولا یحسبن الذین کفروا انهم سبقوا انما نملنا انهم ولا یحسبن الذین کفروا انهم سبقوا، درسته؟ ایشون میفهمه القراءه المشهوره لا تحسبن بالخطاب، القراءه المشهوره مصحف عاصم ولا یحسبن نه، ایشون اصلا غیر قراءت عاصم را میگه القراءه المشهوره. این تعبیر که قشنگتره تو المیزان، القراءه المشهوره. بعد هم میگه همین خوبه، میگن قراءت مشهور خوبه، یعنی قراءت حفص را مرجوح میدونن. 20 مورد در المیزان خلاف قرائت حفص را ترجیح دادن و آثار تفسیری برش بار کردن تو این مقاله امروز من. خب اینا خیلی مهمه. چطور ما میگفتیم که آقای طباطبایی تو المیزان نایمدی؟ معلوم میشه که استیعاب نیاز داشته. مقاله دومی را که اسمش عرض کردم چی بود؟ تفسیر المیزان به قرائت غیر متداول، نگاه کنید. میگن راهی را که طی کردن هم میگن. میگن مثلا ما 10 تا 20 تا کلید واژه رو تو المیزان جستجو کردیم، همه مواردی که ممکن بود را دیدیم، بعد ردیف کردن، جدول های آوردن، مواردی که ایشون مشهور را حفص را ترجیح میدن. و مقالات خیلی خوب یه باید مراجعه کنید ببینید.
اشاعات را معنی مرتبه
دیده آقایون اون مقاله دوم، نه این که مبناشون بر همینه که حرف واحد است، اینها میگن ما اینا رو از آقای طباطبایی گفتیم. آقای طباطبایی که خلاف شیعه حرف نمیزنن، شیعه میگه حرف واحد، درست شد؟ میگم ولی ما اینا رو گفتیم از ایشون. 5-6 تا سوال میمونه، نگاه کنید، سوالاتی که جواب نداره. حالا ما خودی نگاه کنید، بله از 93 این چاپ شده در مجله معرفت اومده، ما اولیش در مجله پژوهش‌های قرآنی اومده. اینا رو ما ندیده بودیم، من امروز اینا رو دیدم، امروز دیدم. اینا خیلی مهم است. و لذا آقای طباطبایی در مهر تابان که توی جلسه خصوصی کل که انه ما حصلت مفسر بودن خودشونو در یک عمر، بیان کردن، آدم میبینه اینو شواهدشه. پس این نیست که بگیم در علم ایزایشون نیست، وارد نشدن اینا. این موارد مقالات خیلی خوب 20 مورد خلاف قرائت هست. و اما این که میگید که اون یکی را، اون باید بحثش مفصل تر بشه. این آقایون هم گفتن، مثلا من یکیش که الان دیدم و آقای طباطبایی میفرمان همین که قرائت معروف ما و قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل چی یستطیع ربک، بله قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علینا مائده من السماء. درستو شاید دو صفحه آیه تبادل بحث میکنه، اقوال مفسرین میارن نگاه کن. شروع که میکنن میگن که اصلا این قرائت معقول نیست که شما گفتی، رد میکنن. میگن آخر حواریون حضرت پیامبر اولوالعزم، یعنی این اندازه خدا رو قبول ندارن که خدای تو میتونه مائده نازل کنه؟ ما هر مؤمن بچه بگه خدا رو قبول داری خدا میتونه مائده، میگه میتونه. ایشون میگن آخه این چه حرفیه که شما به حواریون نزدیک یک پیامبر اولوالعزم که با او همراهن مؤمنه به اون بگن که خدای تو میتونه مائده نازل کنه؟ بعد دو سفر بعد شروع میکنن میگن آقایونی که میخواستن یستطیع را درست کنن هی توضیحات کردن، 5 تا 6 تا شد آیه طباطبایی توضیح میارن برای هم که یعنی چی خدا میتونه، هی میارن منها منها وفیه منها وفیه. نه باید خودتون مراجعه کنید جواب میدن. میگن اینا ولی هم اولش میگن این معقول، بعد میگن که قرائت دیگری داره که هل تستطیع ربک ان ينزل. میگن این خوبه، این قرائت خوبه، شما میتونی دعا کنی خدای تو این کارا بکنه، یعنی نشانه بر چی علو مقام شما در استجابه. هل تستطیع ان تسأل ربک، بله تسألش رو میگن، بعد میگن که توضیح میدن همین، میگن این تقدیر تسألش چجوری هم یا میگن. حالا من اصلا در مقام خود آیه نیستم ها، که میخوام فقط نقل قول ایشون بکنم. ایشون میگن این خوب، همون اول شروع اینا میگن، میگن این قرائت هست، این تستطیع ربک، ایشون اینا ترجیح میدن. مقابلش هم با تعبیر لا یعقل، نمیدونم غیر اینجوری تعبیری دارن. این آقایون تو این مقالات خیلی دستبندی های خوبی کردن، درصد هم گفتن، شاید 11 مورد ترجیح مطلق میدن، دلیلش هم رو سیاق میگیرن. باید خود نگاه کنه دیگه، من الان میخواستم عبارت بخونم وقرم، ولی چون امروز برای خود من جالب بگفتم خدمت شما بگم، شما بشنوید دنبال اینا نگاه بکنه انسان، که این چیزی که ما چند بارم تو مباحثه تکرار شده بود دیگه نگیم که آقای طباطبایی تو منزل گفتن اما تو المیزان این نظرشون بازتابی نداشته، اینجوری نیست. اما این که حالا ایشون در ترجیح قرائت چه کار کردن، اون فضای دیگری میخواد، اون هنوز مونده. من این برداشتی که بعضی آن توی مقالات دارن معلوم نیست که موافق باشه دقیقاً با روی کرده ایشون. چرا؟ به خاطر این که کنار اون مقاله باید بنویسن بگن مهر تاوان که چاپ شده بوده سال 91 و 93 و 94، شما اسمی نبردید از یک بیان بلند بالای علامه طباطبایی که تو مجلس خصوصی فرمودن، در اینکه شما ببینید روی کرده ایشون در المیزان چیه. شما اونا بخونید با دقت اول تا آخر ببینید علامه چه فرمودن، این ته دلشون رو دارن میگن. اون عبارت مهر تاوان روی کرده ایشونه، موضع تفسیری ایشونه، نه اینکه شما از 3 تا 4 تا عبارت المیزان بگید که ایشون نقد قرائات میکنن، قرائات را نقد پذیر میدونن. گفتن ایشون قرائات را نقد پذیر میدونن، نه ایشون میگن من نقد پذیر نمیدونم، تو اون کتاب گفتن اینا صحابه خودشون مصحف داشتن، سماع بوده، همون چیزایی که چند بار خوند. خیلی خوب، حالا برگردیم عبارت شیخ الطائفه.
رفیق و صاحب شیخ الطائفه
ها تواتر به آقا فرمودن راست. نه نه چرا چرا میخونم این خوبه، عبارت شیخ را شوخی من به این زودی ها نباید رها کنیم. بله ما این قدیریه بوده، جایزه قدیریه بوده از طرف خدا، این حالا به این زودی ها رها بکن نیستیم. عبارت شیخ را خیلی مهمه اینجوری بهشون نسبت بدن. بعدم از زمان صاحب حدائق احدی علمای پیشین شیخ را نمیشناختن. تفسیر تبیان به عنوان مهمترین تصنیف شیخ الطائفه که ابن ادریس قرنها قبلش، ایشون میگه وقتی شیخ تبیان را مینوشتن پخته شده بودن. بعد صبرهی و اطلاعی به کثرت اطلاع من آوردم تو صده که ببینید عبارت ابن ادریس آوردم. ایشون میگن شیخ وقتی نهایه را نوشت هنوز نبود اونجور که باید باشه، میخوان رد کن حرف نهای شیخا. بعد میگن لذا عدل اما ذکر فی نهایته فی تفسیر تبیان که آخر تصنیفات ایشونه و دیگه کاملا در علم پخته شده بود. اونا قریب به عصر ایشون بودن. اینا را منظور تفسیر تبیان اینجوری بوده بین شیعه و علمای شیعه. وقت ایشون بیان خلاف تواتر بگن صریح در رد، یه نفر اسمشون رو نبره که بابا شیخ الطائفه منکر تواتر، بلکه مقابلش بگن اجماع اونا علیه اجماع لا نعرف فیه خلافا مقدس ادب امام. خب حالا صاحب وسائل که جواب کی میدن؟ صاحب حدائق میدن که ایشون گفتن صریحون. ایشون میگن کجا؟ ببینید الهادی عشر صفحه 107 عدم و استحالت تواتر حاضر قرائات. اونا میگن گفتن نمیشه، آخه چطور میشه این همه متواتر باشه؟ ایشون میگن انه لا یستحیل عقلا ولا نقلا کون هذه القراءات متواتره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما صرح به علماء الخاصه والعامه. درسته؟ و كثيرا مما اورده سابقا شاهد عليه. میگه همو خود معاصرین که مطالبی را گفته حرفای خودش علیه خودشه. بعد چی میفرمان؟ و ذلك سه وجه میگن، اما ان یکون نزل على وجه واحد، یه جور قرآن نازل شده، ثم جوز النبی صلی الله علیه و آله و سلم به امر من الله الوجه الاخر. رسول حبن الام خود حضرت اقرار نکردن، تجویز کردن که یه قولیست. پس قول میاد وجوه دیگری از قرائات، اما حرام نیست، ممنوع نیست، شارع جلوشو نگرفته، بلکه از ناحیه خود شارع تجویز. این یه وجه. وجه دیگه به امرم او قرأ علیه السلام به کل واحده، همون اقرای سن. خود حضرت هر دو وجه رو خوندن، همینا خوندن، همون یکی رو خوندن. نه وجه دوم. سوم او قرأ جبرئیل کذالک، یعنی مرتن بعد مره. درست شد؟ جبرئیل دوبار خونده که خودش نازل کرده، نه اینکه حضرت از باب سنت اقرا کرده باشه. این سه تا وجه میگن صاحب مسائل. البته با بحثایی که ما قبلا خدمت شد وجود دیگه هم هست، حالا اون جای خودش. خب الان این سه وجه رو که فرمودن قرأ جبرئیل کذالک ولا ينافيه نسبت القراء، بحثش کار نداریم. میاد تا اونجا که نگاه کنید، قال ابو علی التبرسی قدس سره فی مجمع البیان، یعنی دقیقاً دنبال حرف خودشون که حرف واحد را گفتن کلو حرف واحد، برای استشهاد حرف خودشون چی میارن؟ همین حرفی را که صاحب حدا گفتن صریح در رد او. ایشون دارن از کلام تبرسی شاهد میارن برای اینکه این تواتر هست و منافاتی هم نداره. بعدی که عبارت مجمع را میارن اینا میگن اقول، اینش الان من خوندم برای اقول رو. اقول اذا ثبت هازا بعد از حرف صاحب مجمع فیصدق. البته قبلش هم یه عبارت خوبی دارن، میگن که وقد عرفت سابقا ان الامامیه روت ان القرآن نزل على سبعة احرف و روت ايضا انه نزل به حرف واحد و ربات بین همشون هست. ول جمع ممکن، آخه شما چطور میگن ول جمع ممکن؟ چه جور ممکن؟ به ان یکون نزل علی حرف واحد و نزل ایزن انه یجوز القراءه بسبعه احرف. اول نازل شده به حرف واحد، درست شد، بعد تجویز شده به سبعه احرف، یستق الخبران من غیر منافات. چه جورم توضیحش میدن؟ بالا فرمودن سه وجه را. وجوه دیگه هم هست، من اقولشون را بخونم. اقول اذا ثبت هذا فیستق ان سبعه احرف منزلتون. سبعه احرف همش نازل شده، اما حقیقتا و تفصیلا که ملک وحی آورده، درست شد، و اما به ان یکون نزل واحد، یکی آمده ثم نزل تجویز و سته، شش تا دیگه‌ش هم خدا اجازه داده، و یصدق، حالا که اینجور شد، یصدق ان السبعه لم ينزل و انما نزل واحد. میخوان جمع کنن، میگن سبعه نازل نشده. خب درسته، رو این فضای دوم یصدق ان السبعه لم ينزل و انما نزل واحد کما رو المعاصر سابقا ولا منافات بین الامرین. اینا برای چی خوندم؟ برای اینکه اگر شیخ الطائفه میگن معروف از روایات امامی حرف واحده، بعدش میگن که روایت سبعت احرف هم داریم، حرف صاحب حدائق را رد کردن صاحب وسائل. به چی؟ به اینکه کجاش صریحه؟ شیخ فقط میگه ما این روایت ها داریم. ملاحظه کردید وقتی داریم جمعش ممکنه صریح، وقتی که جمعش ممکن نباشه. ولی نزل علی سبعه احرف و اون معنای اصلیش خودش خیلی اون روایت ادنا مال الامام کلید کار است. حالا ببینید این الان حرف صاحب وسائل در رد کی؟ در رد عبارت صاحب حدائق که فهمدن صریحون. ایشون گفتن صریح نیست که. کجاش صریحه کسی که میگه نزد امامی قرآن حرف واحد است؟ پس صریحا یعنی تواتر الی رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. صاحب وسائل فرمودن با این که حرف واحد است، تواتر الی رسول الله هم چیه؟ ثابت است. ملاحظه کردید؟ این از ناحیه خود علما که ایشون رد کردنشون. حالا میاد عبارت خود مرحوم شیخ الطائفه. خیلی خوب، من عرض میکنم برای فردا این نکات را عزیزانم میخوام. نکات اینه، در عبارت شیخ الطائفه برید و برگردید. شیخ سه تا روایت را در عبارتشون به شیعه نسبت میدن، این لفظ حدیث هم را در هیچ کدوم نمیارن. دقت کنید، مقدمه تبیان شیخ نام میبرن از سه طائفه روایات امامیه، هیچ کدوم از این سه تا طائفه هم این لفظ حدیث را نمیارن، محتواش را میگن. درست شد؟ اون چی که تو عبارت شیخ نمود کرده اون اولیه، یعنی اونایی که خونده اصلا نرفتن دنبال هر دوشون، رسیدن ایشون دیدن هفت تا وجه میخوام بگن، گفتم اون که دیگه بس تمام شد رفت، اصلا دنبالشو نخوندن. و حالو که شیخ بعدی که هفت وجه اختلاف را میگن، دو طائفه دیگه روایات امامی رو مطرح میکنن. یعنی ببینید چقدر فضا مهم میشه. ما بگیم شیخ در مقدمه تبیان فقط گفتن امامیه میگن حرفان واحد خلاص، و حالون که شیخ در مقدمه تبیان میگن امامیه میگن سه جور روایت داریم، شیخ اینا رو میخوان تو کلامشون جمع کنن، چون اول روایتی را که گفتن بینش عبارتشون فاصله شده، نقل قول هفت وجه و مثالهاش و اینا، زن دیگه نظرها از ادامه عبارت منصرف شده، به شیخ نسبت دادن، ایشون میگن امامیه میگن حرف واحده. حالا که حضرت اینا فرمودن دو نوع دیگره، با دو نوع آن. حالا انشاءالله عبارت نگاه کنید، فردا محضرت رو میپرسم که این دو نوعش تو عبارت کنید. یه
شما قرار دادید بعدم یه وکالت در امور مالی رو هم بدید، من خودم تامین می‌کنم.
بله این حالا فرمایش شما، من چون مناسبت عید سعید قدیرم هست دیگه، بعد یه دو تا نکته رو میخوام راجع به قدیر عرض کنم، دو تا نکته که مختصرم هست، کوتاهه. من همیشه میگم یه جوری که انه طلبی میگم هر سال باید تکرار بشه. یکی نکته حساسیت سنی هست روی یک مطلب، یکی دیگه عدم حساسیت شیعه هست روی یک مطلب. یادتون بمونه دو تا نکته راجع به قدیر. اول حساسیت سنی ها روی نکته توی قدیر، دوم عدم حساسیت شیعه ها در این نکته مهم در قدیر. نه تفاوت داره. نکته اول حساسیت سنی هاست. ببینید برای مسئله قدیر خب سالها کار شده، علمای سنی هم تو فرهنگی که تو ذهن خودشون شاکله اون اعتقادات اهل سنت چیزی برای خودشون دیگه، کسی هم که با اونا مناظره و بحث کرده باشه خوب دستشه که اونا چه جوری فکر میکنن. اونا الان با مسئله قدیر مشکل ندارن، میگن که خب از قدیم اختلاف هم بوده، ما میگیم مولا یعنی ناصر، یاور، دوست، شما میگید یعنی امام، یعنی خلیفه. خیلی خلاصه حضرت فرمودن من کنت مولا فعلی مولا صلوات الله و سلام، درسته؟ حضرت فرمودن این را، ما میگیم مولا نیم، شما میگه خب با مسئله قدیر و اینا چون قبلا هم عرض کردم یه زمانی خیلی بوده، الان هم دیگه این مستقر شده، چاره میمونن تو این جهت نیم. فعلی یه چیزش هست که از نظر فضای علمی یا حدیثی بینشون اختلافه که حالا اشاره میکنم، اما از نظر شاکله فکری غلغلکشو میده، یعنی همین که عرض کردم یه حساسیتیه که، ولذا اونایشون که خیلی تو این شاکله فکری متعصبن میرن میدونش. کجاست؟ فرمودید ذهبی هم ابن تیمیه که محکم میره مخابلش. عرض کنم ببینید همینی که همه شنیدیم، حضرت فرمودن من کنت مولا فعلیون مولا، بعد چی؟ اللهم وال من والا و عاد من عادا. ببینید نه بخوام نکته که من میخوام بگم اینه، شما ذهنیتتون رو باز یابی کنید، ترسیم کنید ذهن سنی را. سنی شک نداره که کسایی با امیرالمومنین معادات کردن، اما میگه خب اجتهد اینا همه خوبن، تو فرهنگ اونا اینا رو با هم دیگه چیکار میکنه؟ جمع میکنه. اینجا میگه حضرت تو اونجا گفتن عاده من عادا، یعنی لذاست که اونایی که سنیان تو این دعای دنباله من کنتوش هم مشکل ندارم، تو دعای بعدش میبینن ذهنشون هم میخواد به هم بریزه. خواهانه چی شده لازمش این شده، ابن تیمیه میرسه اینجا میگه اصل حدیث من کنتو مولا قدیر که حدیث واحده، نمیدونم فلانی چی کرده نیاورده غیر. بعد میگه و اما من اللهم وال من والا فمقتوع الكذب، قطعا دروغه. ملاحظه کردی؟ این ابن تیمیه شاگرد، دو تا شاگرد داره، ذهبی ابن کثیر و مهم نه، اینا اومدن دیدن بابا نمیشه اینجوری گفت. لذا ذهبی میگه، ابن کثیر هم از میگه شیخون از ذهبی تو البدایه نقل میکنه، میگه که شیخون از ذهبی گفته اما من کنت مولا فمتواتر اتیقن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قاله، اون که اصلا متواتره. ابن تیمیه میگه واحده اینا، میگه این که متواتره یقینا نظر فهمید، اما قوله اللهم با فقویت الاسناد، نمیتونه کارش صحیح و سنده. مرموهای امینید حساب اینا رو بحثش کردن در این که همین، ولی او میگه مقطوع الکذب، بعدش هم استدلال میکنه. استدلالش این است که خب شما دیگه معاویه را نمیدونم کسایی که حاضر شدن، یعنی شما میگید در جنگ جمل پیروز میشدن حضرت رها میکردن، ولی شعرش را خونده بود قبلش تو مدینه، نگاه کنید بلا زیر میاره، تو مدینه جمع شدن شعرش هم را خوندن، جشنش را گرفتن تو مدینه. وقتی درگیری بود در حضرت رفته بودن به سوی بصره، نزدیک بود درگیری، تو مدینه اینجا جشن گرفتن و اصلا شعرش هم خوندن برای حالت تمسخر. یعنی اگه پیروز میشدن چه کار میکردن؟ یه معاداتی بالاتر از این میخواید؟ خیلی خوب، حالا این دیگه این نکته اول که پس اهل سنت به این دنبالش حساسن، حساسی که از نظر سند صاف است. البانی ببینید سلسله الاحادیث صحیحه همینجا میاره، میتوبه به ابن تیمیه، خیلی مهمه، میگه این تسرعی، میگه چیه گفته این ما، میگه ما تواتر بالاتر از قدیر نداریم. بعد همین اللهم والی من والاشا تایید میکنه، میاره تایید میکنه، خیلی مهمه.
ابن کثیر هم یه اشاره کوچیکی
ابن کثیر گفت، شیخون الذهبی میگه که اما من کنت مولا متواتر اتیقن ان رسول الله قال و اما قوله اللهم والی من والا فچی فاضافه قویه الاسناد.
اینجوری نمیگه الذهبی،
نه بله شیخون الذهبی. این مال نکته اول. جالبی کار اینه که اونی که من اون تأکید عرضه من بود، مطالب علمیش نبود، من فقط اون ناسازگاری شاکله ذهنی اهل سنت با این دعا ملاحظه میکنی؟ عاد من عادا، تمام، اللهم عاد من عادا، خالال مومن چی میشه؟ اصلا معادات نکرده من رو مومن که، نه دعوا کرده هیچی، ملاحظه میکنی؟ حالا اونا اون جهت هنوز مشکل ندارن، این طرفش، حالا تا اونجا هنوز برسه، همینجاش اونا برنا مهمه شاکله ذهنی اونا. یه نکته، پس شما متوجه باشید این دنباله حدیث باید روش توجه کنید، چیزیست که شما اگه سر برسونید از نظر علمی بدون تحریک ذهنی سنی، اینا سر برسونید که نزد علمای شما از نظر فنی اللهم والی من والا و عاد من عادا درسته، حدیثیه که محکمه، این دارید اون فرهنگ و شاکل رو تضعیفش میکنید، اینو حساسیت او رو اونا رو دارید چیکار میکنید؟ میارید پایین، به صورتی که از جوانی اینا رو بشنوه دیگه اون حرف ابن تیمیه و چیزایی که خودشون نیست. این اول حساسیت اهل سنت برای اللهم والی، و اما عدم حساسیت چیه برای چیز دیگه، اینا من هر سال میگم، من گمانم اینه این عدم حساسیت چیه به جا نیست. غدیر یک پشوانه ای داره که خود غدیر را تو صحیح بخاری و مسلم نیاوردن سنی ها به خاطر اینکه لوازمش صراحت، اما پشوانه شا که اونم متواتره تو صحیح بخاری و مسلم آوردن، با اون غزوه تبوک است و حدیث منزلت. حدیث منزلت درست جفت قدیره، چرا شیعانا نمیارن؟ من نمیدونم اصلا اساسی ها، چرا پشمانشه؟ بابا تو قدیر خود شما اهل سنت آوردید حضرت چی فرمودن وقتی خود پی قدیر خوندن؟ فرمودن یوشک و ان اقبل، من دارم قدیر میخوام نصب کنم، چون وقت رفتنه، خبر رفتن به من داده شد، حالا که میخوام برم میخوام نصب کنم بعد خودم دیگه. ابن عمر باباش ضربت خورده بود، ابن عمر گفت تو کتاب آقا، گفت بابا اتترک امت محمد بلا را، نه ابن عمر داره به باباش میگه تو میخوای امتا بل کنی بری؟ و یکی تیرا تعیین کن و حضرت چطور با این استخلف فکم استخلف ابو بکر و این لم استخلف فکما لم یستخلف رسول الله، چطور پسر تو میگه امت را رها نکن برو، اون وقت حضرت رها کردن رفتن، روشنه. یوشک و ان اقبد پس تعیین کرد. خب تبوک چی بود که پشوانه اینه؟ تبوک امپراتوری روم خبر رسید میخواد بیا کل اسلام از بین ببره، رئیس اسلام که حضرت بودن دارن میرن به جنگ امپراتوری دنیا، درست شد؟ وقت رفتن همه رو با خود بردن، تنها امیرالمومنین رو تو مدینه جا گذاشتن. و حضرت گفتن اتترکونی من نساء و سبیان؟ یا رسول الله تو مدینه شما همه رو بردید، فقط من پیش نماز زنها باشم و بچه ها؟ ببینید چه تعبیری؟ فرمود اما ترضا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى اخلفني في قومي اخلفني في قومي. حالا سوال، اگر روم و غزوه تبوک شده بود، حضرت که رئیس اسلام بودن شهید میشدن تو غزوه مهم با روم، مسلمونا برمیگشتن تو مدینه، کی بود که جو حضرت بود؟ اول بالاترین لشکر اسلام که بدر و احد و حنین را چه پیروزی ها آورده، حالا باید تو مدینه بمونه با نساء و سبیان. چرا؟ چون باز یوشک و ان اخبز داره تکرار میشه، یوشک و ان اخبز نصفش میکنه. اونجا هم دارم میرم مقابل لشکر روم، معرض شهادت منه. توی علی ولو امیر لشکری، اما باید تو مدینه بمانی که اگر مسلمان ها برگشتن تعیین من، تو از طرف من تو شهر ثابت محکم باشی، همه بدونن تو خلیفه من هست. این پشوانه بودن منزلت و تبوک و اینکه حضرت در معرض شهادت قرار گرفتن، نصب کردن بالاترین سرباز خودشونا، سربازی که بدر و احد و همه پیروزی ها را آورده، تو مهمترین جنگ نبرن. این میشه چه؟ میشه پشوانه برن. که غدیرم پس شبیه تکرار همون حالت بود که یوشک و انوق. بس ببخشیدم، معذرم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. این نکته دوم، هر سال من بنا دارم بگم، حالا دیگه تا کی رسم بشه که این شیعه حساس بگم بابا شما اگر نمید چرا این نم عرض کنم. مرحوم خواجه در متن تجرید فرمودن لحدیث الغدیر المتواتر، درسته؟ پشت چی میده؟ چی میگه؟ میگه عجیبه به این که کی گفته غدیر متواتر؟ لم یخرج هو شیخان، لم یخرج هو شیخان. یعنی چطور غدیر متواتره که تو صحیح بخاری و مسلم نیامده؟ خب البته جوابش دادن علما، گفتن این روسیاهی ایناست که نیاوردن متواتر را. خود علما دارن دارن میگن متواتره، اونا نیاوردن.
خودش داره میگه شیخان،
منظورش از شیخان. بله احسن. یعنی بخاری و مسلم نیاوردن، درسته؟ اینی که من عرض میکنم اینه که شما اگه این پشوانه را قشنگ بیانش کنید، اون وقت میگیم اخرج این پشوانه را از شیخان، انت منی به منزلت هارون من موسی، هم تو صحیح بخاریه هم تو مسلمه. و بالاتر احمد بن حنبل میگه انت منی تقشعر منه الجلود، میگه در وصف امیرالمومنین جمله ای آمده که موها بر بدن راست میشه. چیه؟ انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که اونم حال کلام خودش داره. ان الناس يقولون، ناس يقولون نزل القرآن على سبعة أهل. حضرت خان کرده بود این نما آقارتون با این ما چند سالی که مقایسه میکردیم همچون رفتیم تا به این نقطه اول یه جمله پیدا کردیم، حاصلش هم یک کلمه در قرن دوم، اول دوم، اصلا یه فضایی بود که بزرگان اهل سنت خلوات خودشون میگفتن اجازه دارید که شما قرآن و تلاوت معنا کنید، مالک یوم الدین بگید صاحب و یوم الجزا. شواهد شهفش ده تاین آقایی رسیدیم به حرف ابن عیینه و به حرف میگه که خوب نگاه کنید، از ابن عیینه میپرسه که هل اختلاف و قرائت مدنیین و العراقیین، مدنیین نافی و اینها، عراقیین عاصم و اینها، ملک مالک، اونا میگفتن هل اختلاف و قرائت مدنیین و العراقیین من از طبعت الاحرف؟ سفیان گوه اینه که معاصر حضرت بوده، میگه لا، این که اختلاف قرائت که سبعت احرف نیست، انما سبعت الاحرف ان تقول، اقبل هلم تعال ای ذالک قلت اجزای
از جانب خودش بخواد تعبیر به من
بستر صدور این حدیث فراموش شد
ترادف تصدیقی که دارم
بگید بله اون وقت از سال 200 به بعد این کمرنج شد به خاطر کار قراء عشره من قبلا بحثش آمد تا ابن مجاهد ابن تغییر داد اصلا زمینه صدور روال عوض شد ابن مجاهد این کار کرد درست شد؟ بنابراین وقتی میگن که حرف واحد یعنی شما خودت حق نداری با حرف خدا رو و لذا میگه این نماه و حرف واحد نزل من اند واحد اگه تو بگی که نزل من اندک مالا بکردی؟ این صدور اون وقت را تفسیر خودتو کی بود؟ ابن عبدالبه اما صحیحا خودشون میگن میگه این قراءات سبه هم حرف واحد خیلی جالبه میگه این قراءات که حرف واحد تبری میگه تبری میگه شش تا حرف رو بذارید کنار این قراءاتی که ما داریم و من کتاب براش نوشتم اینا یک بیگه از حضرت احلی که مالا دیگه پس بنابراین حرف واحد یعنی نفی این که خودش مرادف بیاری و اینم تکرار کردن تکرارش باز خوبه ابن حزم زمانی بوده که اون زمینه قرن دوم محو شده بوده در کتاب علی احکامش مالک یه خطاب میکنه یه سند میاره میگه قوی ترین سند نزد شما سید بعد میگه ببینید امام شما مالک حرفی زده متوجه لازمش نبوده اگه متوجه بود کافر بود نا چی میگه؟ میگه خود شما میتونه هر چی میخواستی مراد بگیره ابن حزم میگه کافر بود ما شواهد آوردیم که بابا زمان مالک این راهی بود مستنی. اصلا مالک این مشکل نداشت ابن حد توی زمینه از دین رفته بود حمله میکنه به مالک مم. این کافره ولی معذور یه تعبیری داشت میگه معذوره چون متوجه لازم حرفش نبود اگه توجه داشت بود کافره از حرف واحد یعنی اونی که مال خداست سبعت احرافی که غلط اونا میگفتن و ائمه باش مقابله کردن به خود بگیم سریع حرف ابن بحران نمیگه.